ولی رفتیم که تو تلویزیون، اونجا خیلی سر این اسکیلیبیلیتی فنی داستان خوردیم. یعنی یک دفعه هم مثلا یه تلویزیون یه ناگهانی میرفتیم همزمان کلی آدم میمدن، کسی هم تا حالا تو صنف ما تلویزیون نرفته بود که بتونیم از تجربیاتشون مثلا استفاده بکنیم. یعنی اولین کسی بودیم که رفتیم تو تلویزیون فکر کنم، و یه دفعه هر شب که تلویزیون پخش میشد سایت ریست داون میشدش، تو شدیدش که بچه دیگه من ادمین دکمه ریست رو اضافه کردم که وقت همشون خودشون ریست میکردن سرورها رو دوباره میمد بالا. و از اونجا فهمیدیم که چقدر شرایطمون در حقیقت بحرانی هستش. یعنی و من دیگه بعد حتما میفتن دنبال این که این مشکل فنی ما حل بکنیم و در حقیقت از نقطه ضعفمون اینو بتونیم درش بیاریم. و خیلی با بچه‌ها صحبت می‌کردیم، میگم میگفتن آقا ما بخوایم مثلا شیپ رو ریرایت بکنیم مثلا یک سال و نیم ممکنه طول بکشه. و من میگفتم آقا ما یک سال و نیم بخواد طول بکشه که اصلا دیگه شیپ روی وجود نخواهد داشت مگر بخوایم با این مسیر بریم جلو. و اونجا یکی از بحران‌های سختمون بود که واقعا چالش داشتیم دیگه. میگم کوفاندرم نداشتیم، بعد منم در حقیقت هرچی بچه‌ها میگفتن تنها گزینه‌مون بودش در اون موقع.
سلام به همه، به پادکست در صبح خوش اومدین. و همین اول جا داره قبل از معرفی بگم که ما یک در واقع اختلال فنی مدت چند هفته پیش اومد برای خیلی از پادکست ها، نه فقط پادکست ما، و خصوصا تاثیر زیادی توی اپلیکیشن کست باکس دید که عمده شما هم توی کست باکس گوش میدید. کاری که لازمه بکنید اینه که توی کانال ده صبح توی کست باکس که رفتین احتمالا یه پیغامی مینویسه که این کانال مثلا منتقل شده، روش کلیک میکنین میره تو کانال جدید و اونجا مشترک میشید، یا میتونید تو همون کانالی که هستید در واقع آن سابسکرایب کنید، یعنی از اشتراک در بیاین، سرچ رو بزنین، عبارت ده صبح رو سرچ بکنین، میاد تو کانال جدید و اونجا سابسکرایب یا مشترک بشین و این مسئله حل میشه. لطفا به دوستان و بقیه هم بگین، چون خیلی این داستان کست باکس هم ما هم پادکست های دیگر خیلی اذیت کرده و امیدواریم که این مشکل رفع بشه.
سلام، ممنونم از امید اخوان. من هم میثم زرگرپورم و اینجا پادکست ده صبح که میدونیم، همونطوری که میدونیم، یک پادکستی در حوزه مدیریت، کارآفرینی و استارتاپ به زبان فارسی که ما در فصل 3 اون داستانهای فراز و نشیب کارآفرینان رو روایت میکنیم. امروز با کیم امید جان؟
امروز با آقای رضا اربابیان، هم بنیانگذار و مدیرعامل شیپور صحبت میکنیم. و توی این قسمت رضا از در واقع به هر حال مثل همیشه میگه که دانشگاه چی خوند، و جالب بود برام که خب رضا از سن پایین تقریبا توی کانادا زندگی میکرده و بعدا برگشته به ایران و داشتش، برام خیلی جالب بود. مثلا میگفت تو برگر کینگ کار کرده،
یعنی آره خیلی جالب بود،
فست فود به هر حال معروف ولی همبرگر فروشی بوده و خب تو اون پیشرفت کرده، تو مغازهای دیگه کار میکرده در هینه در واقع درسش، کسب و کار خانوادگی تو ایران داشتن که میاد سر اون ولی اونو در واقع تعطیل میکنم. و راجع به خود شیپور و چجوری شیپور ایدش از کجا اومد و تشکیل شد و رشد کرد و چه مشکلاتی توی راه خورد و تبلیغات تلویزیون و غیره میگم،
اون شراکت عجیبی که شکل گرفته خیلی جالب بود به نظر من. برای شرکای خیلی جالبی داره شیپور.
و توی بخش دومم که هفته دیگه میشنویم در واقع نصفش راجب اتفاقاتی که این مدت تو شیپور افتاده، راجب بورس، جذب سرمایه، چالش هایی که بهش خوردن در واقع این
حین رشد داشتن،
همکاری با خانومشون توی خود شیپور، و تیکه نهایی هم مثل مصاحبه های دیگه همون راجب خود رضا، توسعه فردیش، تجربیاتی که کسب کرده، چالش های شخصی که خورده، راجب منابع انسانی و چالش هایی که با تیم در واقع شیپور داشته که میتونید گوش بدید به هر دو.
مرسی. با تاکید بر این نکته که این مصاحبه رو هم ما علاوه بر اینکه به دلایل کرونایی قاعدتا حضوری نمیتونستیم ضبط بکنیم، به صورت اینترنتی ضبط کردیم. رضا اربابیان ایران نبود و من و امید هم در دو جای کاملا مختلف بودیم و امیدواریم که ازش لذت ببرید.
بله، این میشه اولین مصاحبه ده صبح که سه نفر در سه نقطه مختلف بودن و امیدواریم آره. که کیفیتش
هم خیلی هم پیچیده بود.
آره، ما واقعا سعی میکنیم براتون بگیم که ما واقعا برای اینکه کیفیت رو حفظ بکنیم یه میکروفونی رو در واقع سفارش دادیم از آمازون، رفت برای اربابیان که با یه میکروفون خوب بتونن ضبط کنن، با هندزفری نباشه و خلاصه به گوش های شما خوش بشینم.
ببینیم چی میشه واقعا.
مرسی.
میشنویم مصاحبه با بخش اول مصاحبه با رضا اربابیان رو.
مرسی. حامی قسمت از پادکست ده صبح دکتر دکتره، پلتفرمی که توش میتونین از متخصصان مطرح ایرانی نوبت ویزیت حضوری، مشاوره آنلاین یا خدمات درمانی و آزمایشگاه در منزل بدون هیچ هزینه اضافی بگیرید. البته سوالای متنی هم میتونین توی مجله دکتر دکتر بپرسین تا پزشکا به صورت رایگان پاسختون رو بدن. پیشرفت مداوم، مؤثر بودن و شفافیت اصول سازمانی دکتر دکتره. آدرس سایتشون هم دوتا دکتره drdr.ir. خب رضا جان، خیلی خوش اومدی، خیلی ممنون به ما وقت دادی و میدونم که کانادا هستی و داریم مصاحبه رو آنلاین ضبط میکنیم و دیگه یه جوری ساعت‌ها رو کردیم که با هم جور در بیاد. خوش اومدی.
مرسی که دعوتم کردین، خیلی خوشحالم که اینجا در خدمتتونم.
منم خیلی خوشحالم رضا جان، میبینم تو با هم داریم صحبت میکنیم.
لطف داری.
خب رضا، به ما بگو کجا به دنیا اومدی، متولد چه سالی هستی؟
ببینیم، من متولد 1361 هستم، در حقیقت یه دو هفته پیش دیگه 39 رد کردم دیگه، بعد و متولد تهران دیگه، بچه تهرونی.
ولی یه سالایی میدونم کانادا بودی، درسته؟ هی رفت و آمد بودی؟
آره، من تا 14 سالگی تهران بودم، بعد 14 سالگی دیگه با خانواده رفتیم، در حقیقت موو کردیم کانادا و دیگه من به قول معروف دبیرستان و دانشگاه و بعد فوق لیسانس هم من اونجا بودم تا سال 2009 اینا میشد که مثلا میشه 86 هفت اینا فکر کنم، اون موقع بود که دیگه برگشتم ایران.
و چی خوندی توی اونجا؟
ببین، اونجا من لیسانسم و اقتصاد خوندم، تو دانشگاه ویکتوریا بودش در حقیقت، رفتم تو خوندم و فوق لیسانسم هم MBA خوندم.
MBA، خیلی عالی. بعد چی شد برگشتی ایران؟
در کنارش هم که چیز میکردیم دیگه، به قول معروف کارهای فروشندگی و نمیدونم تو رستوران کار بکنه از اینجور کارا.
چیا بود اتفاقا بهمون بگو.
توی خب اونجا که شروع رو من با فکرم با برگر کینگ شروع کردم، تو برگر کینگ کار میکردم یه دو سه سال اونجا بودم، بعد از اون رفتم تو کار یه جایی بود به اسم رادیو شک که لوازم یه مغازه کوچیک کوچیکن که لوازم الکترونیکی و اینا میفروشن، اونجا یه مدت کار میکردم. بعد فیوچر شاپ کار کردم که حالا بزرگ اون قضیه بودش. بعد از لیسانس هم یه مدت با یه آقایی که از دوستانمون بوده و ایرانی بودن، چون از اون موقع هم علاقه این کارآفرینی داشتم، رفتم با ایشون کار بکنم که یاد بگیرم ببینم خود مثلا همون چیزی هستش که بتونم باشون به قول همکاری باشون داشته باشیم، که خب یه سال اینا مشغولمون بودم ولی به جایی نرسید و بعد دیگه برگشتم فوق لیسانس خوندم. اون موقع مثلا با چیز ایشون از تو ایران این کولرهای داکس بلیت هستن با خونامون وصل میکنم، از اون از چین وارد میکردم پخش میکردم و حوله منصوری مثلا حوله و این از جای مختلف وارد میکردم با هتل ها پخش میکردم، بیشتر تو کار واردات بوده، واردات و پخش. بعد یه همون یک سال هم اونجوری بود، ولی خب بعد دیگه دیدم بهتر برگردم به دانشگاه که بعد دیگه MBA خوندم. تو ام بی ای هم 4 ماه آخرش رو البته ولی رفتم چین، یعنی ترم آخرش رو تو چین خوندم که خب خیلی تجربه جذاب و خوبی بود برام. بعدش دیگه برگشتم ایران.
یه سوالی، توی مثلا رادیو شک و فیوچر شاپ و اینا چی کار میکردی؟ مثلا پوزیشن منیجریال داشتی یا فروشنده بودی؟
ببین بیشتر توی برگر کینگ که اول بودم تاش دیگه به یعنی منیجر شده بودم، ولی توی نه چون پارت تایم کار میکنی در کنار درس خوندنه بیشتر دیگه فروشندگی میکنی دیگه، یعنی آن کامیشن هستی و بیشتر حقوق ثابت بلو به کمیشنی پارت تایم کار میکردم.
اوکی. بعد گفتی که چی شد واقعا دیگه ایران برگشتی؟ خب تصمیم سختیه، من خودم هم
آره دیگه درسم که تموم شد دوتا گزینه داشتم دیگه، که بمونم اونجا و یا برگردم ایران. و خب اون موقع همه خانواده هم ایران بودن و اگر برنمیگشتم دیگه همیشه فکر میکنم تش تو ذهنم میمود که اگر برمیگشتم ایران مثلا اونجا چی میشد. حالا مثلا برگشتیم و دیگه میدونیم چی میشد. و خلاصه این فکر کنم تاش تو ذهنم میموند و دیگه تصمیم گرفتم. اون موقع خب البته من پدرم در حقیقت تو ایران تو کار هوله بافی بودن، اصلا دلیل آشنایی تایم اون آقایی که ما اینجا داشتیم همین بودش. و خب یه موضوع همین بودش که برگردم در حقیقت اونجا و کمک پدرم هم بکنم، که اولش هم اصلا همین کار کردم. یعنی اول که من برگشتم ایران دو سال اول رفتم در حقیقت از مستقیم رفتم یه شهری به اسم خسروشهر توی خارج از تبریزه، یعنی مثلا نیم ساعته تبریزه و حالا البته ترک هم نیستیم ولی خب این تولیدیمون اونجا بودش و من مستقیم رفتم یه دو سالی تو اون کارخونه بودم و داشتم توی در حقیقت تو تولید کار میکردم و سعی میکردم شرایطش رو بهتر بکنم که در حقیقت آخرش هم تصمیم گرفتیم ببندیمش و کلن تعطیلش بکنیم، چون برای کارخونه ما 40 سال قبل بود، خیلی یعنی به روز نشده بود، مسائل زیاد داشت و بهتر بودش که دیگه ادامهش ندیم و کلن آینده کاری من اونجا نمیدیدم. برای همین و بعدش هم کلن دیگه جدا شدم، رفتم دنبال این که بخوام از اول یه کاری خودم شروع کنم.
بعد کلن تجربت از کار با پدر یا اصلا کار خانه و تجربت با کار خانواده
خیلی سخته، خیلی سخته. یعنی برای هر کس هم مسیرهای خودشو داره. آنترپرنور هم معمولا خیلی یعنی به قول معروف اپینیتدن و عقاید روش های خودشون رو دارن، خیلی فلکسیبیلیتیشون با. و خلاصه هر روز ما جربه داشتیم و یکی اونه و یکی این که خب بعد اعتماده رو به دست بیاری دیگه. معمولا هم پدر و اینا یه ذره اول میخوان از صفر بیارن آروم 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 بالا و خب اونم یه ذره سختی خودشو داره، که در کل تو اون زمینه ها خوب بودش. اتفاقا میگم بعد از این مدت هم کلا مدیریت اونجا رو من دستم گرفتم، ولی به هر حال خیلی سختی خودشو داره، یعنی آسون نیستش بالاخره.
یعنی حتی اگه کارخونم قدیمی نبود و فلان اینا بازم ممکن بود مثلا مشکل بخوری جدا بشی از اونجا؟
ببین بستگی سوال خوبیه. ببین ما آخه یا بعد از اول مثلا دوباره کلی مثلا تو اونجا سرمایه گذاری میکردیم یا این که دیگه یه مسیر دیگه. و واقعا هم خب از اون بر آینده رو تو اون زمینه خیلی همون چون نمیدیدم، چون به تولید اینا بحثش اینه که شما رو خیلی تای داون میکنی، یعنی قشنگ دیگه گیر میکنی و خیلی وابسته میشی به اونجا، خیلی از یه سختی اینجوری داره. و کلن هم دنیا رو خیلی گفتم، یعنی تو ذهن خودم موقع MBA هم خونده بودم ربطی من MBA هم خیلی به این کاری که داشتم میکردم یعنی ربط داشت، ولی خب همون تصمیم گرفتم که فکر کنم روش دیگه مسیر دیگه برم برام بهتر باشه.
خب بعدش چی شد؟ کارخونه رو بستین و اومدی بیرون و بعد چی شد؟
بعدش من در حقیقت اون موقع داشتم دو تا فکر میکردم، یا اینکه ایران بمونم یا اینکه برگردم کانادا. تا تو کانادا هم تا یه جاب اپورتونیتی هم تو کانادا داشتم، ولی خب ایرانم بها دوست داشتم میگم یه کاری را بندازم دیگه. و من خب خودم شخصا خیلی علاقه به یعنی ایبی و کرگزلیست و اینا، یعنی کانادا هم که بودم خیلی شخصا از این چیز از این دو تا سایت خیلی استفاده میکردم، یعنی همه خریدامو مثلا من ساعت خیلی دوست دارم قشنگ یادم مثلا اولی ساعتم من 6 ماه توی به هر روز داشتم هر شب، چون پولم نداشتم خیلی مهم بودش که با قیمت خوبی بتونم بخرم، هی نگاه میکردم تا بالاخره اون چیزی که میخوام بتونم پیدا کنم و بخرم. و بعد مثلا یه مدت هم میرفتم از در حقیقت مزایده هایی که اینجا بودن مثلا یه مثلا یفه گوشی های خراب میخریدم که مثلا سکرینش صفحاتشون مثلا مشکل داشتن البته اونا گوشی نبودن، اون موقع پی دی ای بودش، اون پرسونال اورگنایزر بودن. بعد اونا رو قطعاتش رو توی ایبی میفروختم، بعد مثلا یه پولی اونجوری در میآوردم، یه پسیو اینکام اونجوری داشتم.
ایبی رو یه توضیح بر مخاطب بده، در واقع یک مارکت پلیسیه که هر کی میتونه جنساش روش بذاره و معمولا به صورت مزایده در واقع خرید و فروش میشه، درسته؟
آره، شروعش به صورت مزایده بود، ولی کم کم دیگه مردم خود کالای فروشه، یعنی بدون مزایده هم گوز مارکت پلیس عادی هم توش اومد و جهانی هم هستش و، ولی خب حالا کشور کشور تمرکزهای خودشو داره. آره اون، ولی خب ایبی تفاوتش کریگزلیست بحثه در حقیقت محلیه دیگه، یعنی نیازمندیایی که بیشتر تمرکزش تو شهر خودته و خب مثلا میخوای ماشین خرید و فروش بکنی، خونه اجاره بکنی، همه این کارا رو مثلا از طریق اون انجام میدی و لوازم دست دومت هم همچنان هست، معمولا هر دوش انجام میدی. مثلا الان من هنوز یه دوست دارم اینجا که هم توی ایبی، یعنی الان سالهاست داره از جنس وارد میکنه توی ایبی و کریگزلیست و اینا میفروشه، تو هر جفتش مثلا کار میکنه.
یه سوالی ببین، مثلا خب من خودم آمریکا بودم، کریگزلیست خیلی استفاده میکردم و همیشه این سوال بود، حالا من خودم جوابش ندادم، کریگزلیست خب همیشه مجانی بود، خیلی در واقع حالا یو ایکس خیلی ساده، همه چیش اینه مثلا 20 سال پیش اینا، ولی خیلی عالی کار میکنه و هیچ وقت هم نرفت ظاهرا دنبال درآمدزایی و حالا بیاد خیلی مثلا خفنش کنه، ببرتش آی پی اوش کنه فلان، اینا چیه داستانش؟ چرا این مجانی باقی موند و طرف نخواست کنه؟
ببین اون آقایی که فاوندر کریگزلیستن یه آقای خیلی خصوصیات خاصی دارن، یعنی بعدن هم یه مدت خود ایبی مثلا فکر کنم 25% شرکتشو خرید و مشکل خوردن با هم دیگه و به کد رسید و بالاخره از هم جدا شدن. البته الان درآمدشون خوبه، مثلا یعنی الان به همچنان بزرگترین سایت نیازمندی دنیا هستن و مثلا فکر کنم درآمدشون پارسال شاید 1 میلیارد دلار بوده، یعنی درآمد خیلی بالایی دارن. ولی خب بله، این که بگیم همه، چون بیزنس مدل اینجوریه که اکثر جاها مجانیه، شما یک کاتگوری خاصی که مثلا خیلی کسب و کار رو توش فعالن و مثلا روش درآمدزایی میکنه، که الان هم دقیقا کریپتیس هم همینه، چند تا کاتگوریش هستش که پولی هستش و از اونجا درآمدشون رو انجام دارن. ولی خب الان دیگه دار نزولی داره میشه، یعنی الان از وقتی که فیسبوک مارکت پلیس اومده، یعنی خیلی جالبه الان من دارم میبینم، فکر کنم توی 2-3 سال فیسبوک مارکت پلیس اومده و تونسته کاملا الان مارکت شیر رو از کریپتیس بگیره، حالا توی این شهری که الان من هستم که اینجوری به نظر میاد.
و کریگزلیست خب میتونیم در واقع پس شیپور رو که شروع کردیم، شیپور خب خیلی شبیه کریگزلیست دیگه، دیوار و شیپور میتونیم بگیم مثل اونم. خیلی چی شد بعد خب از کار پدرت در اومدی، علاقه داشتی به ایبی و کریگزلیست
و اینو چون تو ایران نقطه خلایشو حس کرده بودم دیگه، یعنی اومدم ایران دیدم اصلا هیچ چنین چیزهایی وجود نداره که مردم با هم دیگه بتونن لوازمشون رو خرید و فروش بکنن. میگم منم همیشه خیلی ارزش دیدم رو اینکه بتونم دست دوم یه چیزی رو از یکی دیگه بگیرم، چون میتونی یه چیز با هر حال با قیمت بهتر، با کیفیت خیلی خوب و یعنی خیلی چیز خوبی میتونی پیدا بکنی، و وقتی آدم میگم بودجه محدود داشته باشه، تازه حتی بود بعضی مالی آدم هم خوب باشه، باز یه چیز خیلی گرونتر باز میتونی با قیمت بهتر بگیری. یعنی موضوع اینه که به در حقیقت دیل پیدا می‌کنی با قیمت‌های به جنس به قیمت میشه پیدا کرد به قول معروف،
درسته.
و این نبود تو ایران و اون موقع ایسکا بودش که مثلا بیشتر به اسم نیازمندی ها بودش، ولی حالت تبلیغاتی بود، یعنی کسب و کارها به هم دیگه، آگهی کسب و کارها بیشتر بود تا اینکه مثلا من یه کفش دارم سایز 9 کسی اگه میخواد بیاد اینو ازم بخره، یه تفاوتایی داشت. و این شدش که خب ایدهش از اونجا تو ذهنم بود. و بعد خب روز به پیروز، نمیدونم باشون آشنا هستین یا نه، که ماره گروه مالی فیروز هستم، از دوستای خیلی قدیمی فامیلمون بودن و من خب تو ایران، ایشونم برگشته بودن تو ایران و موفق بودن و بحث هم یعنی مشورت کردم. یه روز رفتم پیششون که ببینم خب نظرشون اصلا راجع به ایران چیه و کل از تجربیاتشون استفاده کردم، که تو همین صحبت ها بحث به اینجا رسید که اتفاقا اونا هم رو نیازمندی ها علاقه داشتن و حتی درونی یه بیزنس پلانی هم براش در آورده بودن. و منم چون میگم خیلی کلن این موضوع جذاب بود برام، یفه از اونجا پس صحبت شد که آقا بیاین یه سایت نیازمندی ها را بندازیم، و من اونجا شد که دیگه تصمیم گرفتم رفتن کانادا رو ول کنم و موندم دیگه شروع کردم ریسرچ کردن رو این که بخوایم تو ایران یک چنین چیزی رو را بندازیم، که اولش هم مثلا با داشتم فکر میکردم بیشتر تمرکزم رو خودرو بود، ولی بعد دیدم که نه، مثلا تو امرجینگ مارکت ها اون بیزنس مدلی که جواب میده همون یه هوریزونتال کلی هستش که همه کاتگوری ها رو کاور بکنه، و حالا که میخوایم هزینه بکنیم و بعد شروع کنیم چرا نریم سراغ همش عوضی که فقط دیگه.
این چه سالیه رضا الان؟
این سال 90 هستش.
و تو با روزبه چیز شدی، کانکت شدی و از طریق روزبه با رامین ربیعی و فیروزه بود دیگه، درسته؟ یعنی
بله،
نقطه
بله، بله،
ورود
بله.
از خود فیروزه نبود، روزبه پیروز بود.
بله بله، کلا با فیروزه ما آره هیچ رابطه چیزی با فیروزه نبودش، بیشتر یعنی ما سه نفر شخصی به عنوان سه تا کوفاندر میشه گفتش که شیپور رو شروع کردیم.
رامین و در واقع روزبه تو عملیات نبودن دیگه، یعنی عملا سرمایه گذار بودن و هیئت مدیره
بودن. بله بله بله.
من خیلی برام جذابه چون رامین توی مصاحبه‌ای که باهاش داشتیم یه اشاره‌هایی به شکل‌گیری شیپور کرد، خیلی برام جذابه که بدونم که از نظر تو چه شکلی بوده، یعنی بعد از اینکه این صحبت اولیه انجام شد احتمالاً برای مخاطبینمون هم جذابه که چه فرایندی طی شد، به بیزینس پلن اونها رسیدی یا نه، مثلا این ریسرچت به کجا رسید، چه شکلی با هم دیگه به توافق رسیدین، چه شکلی تقسیم کار کردین.
ببین ما من هیچ چیزی گذاشتم کامل ریسرچ کردم. نه به بیزنس پلن اونا رو حقیقتش خیلی کاری یعنی با اون نرفتیم جلو. من از صفر شروع کردم ریسرچ کردن و خب تازه هم از این MBA اومده بودم، دسترسی های ریسرچی من خوب بود، یعنی به دانشگاه اینا من دسترسی داشتم و خلاصه یه 3-4 ماهی فقط مشغول مطالعه بودم بیشتر، و بعد کم کم یه اعتماد به نفسی رو کلیت موضوع به دستم اومد. و اون موقع بعد یه چیزی که خیلی جالب بود، مثلا یه نوع کشوری که خب روش تمرکز من کردم ترکیه بود که خب هم از نظر جمعیتی هم از نظر فرهنگی از خیلی لحاظها به ایران شبیه بود، و اونجا مثلا یه سایتی هستش به اسم صاحبیندن که همون یکی که نیازمندیایی که خیلی هم موفق هستش و اونجا تو بزرگترین دنیا هم هستش، و اونو خب دیده بودم خیلی جذابیت داشتش برامون، و به هر حال یه بیزنس پلانی آماده کردم که اونو بعد من به همه پرزنتش کردم، یعنی به رامین و روزگوین هم پرزنتش کردم که اونا هم اون موقع دیگه بعد خوششون اومد و که تصمیم گرفتیم دیگه شروع کنیم.
یه سوال خیلی مهمی که الان گفتی و اگر که نمیگفتی من باز میپرسیدم اینه که وقتی که یه بیزینسی توی ایران وجود نداره چه شکلی واقعا ریسرچ میشه کرد در موردش، و تو آیا مثلا بنچمارک ترکیه در مورد ایران جواب میده یا نمیده؟ تو چون خیلی ایده ها هستن که خارج از ایران بودن و الان بخوایم کاپیش بکنیم ایران، واقعا نمیدونیم چه شکلی باید این کارو انجام بدیم.
ببین از نظر من مهم اینه که تو بیشتر مهمیته که تو یه ذهنیت کلی ببینی داشته باشی، پیدا بکنی مسیرهای مختلف رو ببینی وجود، و بعد در حقیقت بعد بری تو عمل راهتو پیدا بکنی. یعنی مثلا اون بیزنس پلانی که ما داشتیم با واقعیتی که رفتیم جلو خیلی متفاوت شدش، و از همون بسم اللهش هم متفاوت شد، و این چیزها رو خب همون برای این مثلا من الان خودم هیچ وقت بکنم بیزنس پلان دیگه هیچ وقت ننویسم اگه بخوام یه کار جدید شروع بکنم، از نظر من خیلی معنی خاصی اونجوری نداره بیزنس پلان نوشتن. یعنی آدم یه ریسرچ کلی میکنه، یه دیتای اولیه از نظر حالا اپورتونیتیه هستش، نمیدونم پین پوینت ها چیه، و بعد دیگه بعد شروع بکنی و فکر کنم بتونی با ایتریشن های کوچیک بتونی هی مسائل حل و فصل به یه قدم برداری.
قرار مداری که با روزبه و رامین گذاشته بودین چند وقته بود؟ یعنی فکر میکردید که اگر که ظرف چقدر وقت به چه هدفی نرسید دیگه متوقف میکنین کارو؟
ببین بحث دیگه وقتی میخوای کار شروع کنی خیلی اونجوری نمیری که حالا کیلش بکنیم دیگه، ستایی گفتیم آقا شروع کنیم دیگه، خیلی بحث این که حالا کیلش بکنیم و نداشتیم، رفتیم جلو و تو دو سال اول هم همش رو حس خود باز سه نفر خودمون توش پول داشتیم، یعنی پول میریختیم، ولی بعد دیگه کم کم دیگه زد داشت سخت میشد و آخرش هم دیگه خدا رو شکر تونستیم که فاندریزینگ انجام بدیم و شرکت انا رو دقیقا میشه گفت ما اول استارتاپی بودیم که تونستیم سرمایه‌گذار خارجی بگیریم. شرکت انار ما رو تو ما سرمایه‌گذاری کرد و که از اون موقع دیگه یعنی از با پول اینوستمنت رفتیم جلو.
انار در واقع پاماگرنده درسته؟
بله بله.
که مال کوچه کشوریه؟
مال سوئد هستش.
و اون موقع دیوار وجود داشت یا نداشت؟
اون موقع من فکر کنم با شیپور و دیوار حدوداً همزمان شروع کردن. حالا من از بک‌گراند که بوده خب من هیچ راجع به در حقیقت در حقیقت فنی نبودم دیگه و کاملا داشتم تا اون موقع کار سنتی میکردم، خودم علاقه به این موضوع داشتم و توی کانادا هم همچنان موبایل خیلی قوی نبود، یعنی اون زمان کلن دسکتاپ خیلی هنوز داره و موبایل اونجوری که باید مثل کشور مثلا امرجینگ مارکت ها نبودش. اونجا خیلی یه ذره به خاطر اینکه حالا بحث خرید کامپیوتر هستش، بحث ADSL اینا هست، موبایل خیلی همه چی راحت کرد، یعنی با همون گوشیتون دیگه همه یه دفعه دسترسی به اینترنت داشتن و دقیقاً اون دهه اون دسکتاپ رو دیگه اصلا دقیقاً پرش کردن از روش، مستقیم تو امرجینگ مارکت ها رفتن سمت موبایل و خیلی موبایل همگانی شد. و اینو من نمیدونستم، یعنی من از این ور که رفتم ایران بیشتر اصلا ذهنیتم فقط وبسایت بودش و خیلی اون هنوز تو رادارم نیومده بود. ولی خب این بار بچه ها کافه بازار رو از قبل راه انداخته بودن و خیلی بازار ایران رو بهتر میشناختن و همشون هم خب ماشاءالله بچه شریفی بودن و تونستم بگم همزمان شروع کنم تو رادار همدیگه نبودیم، ولی خب اونا خیلی سریع تونستن با محصولشون با اپ شروع کنن و رشد خیلی خوبی پیدا بگیرن و وسط کافه بازارشون هم خب پخشش کنن همه جا دیگه. ولی خب ما نایزر خیلی متفاوت شروع کردیم، ما کاملا با دسکتاپ شروع کردیم و تازه من بعد این لرنینگ کرو رو به دست می آوردم که اصلا اون بلد تو چه دنیایی به قول معروف.
خب اینی که در واقع میگی فنی بلد نبودی، حالا این در واقع بخوایم بحث حالا پروداکت و تک و اینا رو بکنیم، چی کار کردی؟ یه نفری رو آوردی، یه حالا سی تی او یا یه نفری رو آوردی که اون تیکر رو بتونه کلا ببره جلو؟
ببین در کل یکی از چالش های سختی هم کلا تو این مسیر این داستان بودش که فنی نبودن دیگه، مخصوصا تو سالهای اول. خب کم کم آدم خب یه ذره حداقل دیدشو پیدا میکنه و با موضوع آشنا میشه، ولی اولش خب کاملا کورکورانه داشتم میرفتم. من کاری که کردم خب داشتم ریسرچ میکردم، مثلا شیپ رو که میخواستیم شروع بکنیم ما 3 تا گزینه داشتیم. شما همین الان هم مثلا بگین شروع سایت کلاسیفاید، انقدر پکیج های آماده هستن که حتی با $200-$300 میتونین یه وبسایت بخرین و سایتش رو شروع بکنین. و بعد یه دفعه این بودش، از اون ور مثلا من یه سری حالا نتورکینگ هایی که حالا با اشخاص که خارج از ایران و اینا میکردم، مثلا یه سری شرکت ها بودن که با سایت نیازمندی ها مثلا تولید میکردن که خیلی گرونتر بودن، یه دفعه قیمت خیلی متفاوت میشد و از اون خب گزینه ایران بود. ایران اون موقع خب جز اولیایی بودیم که سایت، یعنی اومده بودیم تو ای کامرس و یه ذره هنوز در حقیقت فرهنگه اونجوری جا نیافتاده بود و اگر من میخواستم شروع کنم اون موقع ذهنیت همین بودش که خب خیلی ترایل اند ارورمون میرفت بالا و ممکن بود تو خیلی زمان ببره بخوایم شروع کنیم و بهتره با یکی که این کارو کرده من کار بکنم. و تصمیم گرفتیم با یه شرکت اسلوونیایی بود به اسم آلا استشون استودیو پسک بود که در حقیقت تو اسلوونیا هم یه شرکت نیازمندی های استخدام داشتن که توش موفق هم بودن و با اونا شروع کردیم کار کردن که اونا تو 3 ماه برای ما یفه دقیقاً شیپ رو آماده کردن و
یعنی از صفر آوردن بالا.
از صفر خودشون فکر کنم یه چیزایی از قبل داشتن و با یه سری چکشکاری ها به قول معروف داره بهمون تحویلش دادن و شروع کردیم باهاش.
و راضی بودی؟ یعنی الان برگردی همین تصمیم میگیری؟
فکر نکنم نه الان البته ببینید میگم باز یه ذره میگم شاید کاری که میکردم با اونا شروع میکردم ولی سریع انتقالش میدادم به ایران، یعنی چون میگم خودم دانش نداشتم، من اگر ایران خودم میخواستم شروع بکنم میگم من یکی از نقطه ضعفم از اول این بودش که خب کوفاندر فنی نداشتم که بتونه این کار و خودم هم میخواستم انجام بدم، امکانی که خطا بکنم خیلی میرفت بالا. و فکر کنم اگه همین الان برمیگشتم موقع با اونا شروع میکردم ولی سریع یه تیمی رو تو ایران را مینداختم که انتقالش بدیم تو ایران و تهران دیگه شروعش بکنیم تا اینکه با اونا ادامه همکاری بدیم، چون ما اونا در حقیقت سیتیامون اونا بودن و تا یه مدت همه کارامون رو اونا میکردن از اونجا.
حامی این قسمت از پادکست در صبح نوبیتکسه. نوبیتکس یه شرکت پیشرو در عرصه فینتک و خدمات مالیه که با پشتیبانی از 18 رمز ارز اولین پلتفرم دانش بنیان مبادله رمزارزها در ایرانه. شما به کمک سایت یا اپلیکیشن نوبیتکس میتونین وارد دنیای ارزهای دیجیتال بشین و در محیطی کاملا امن با دنیا تجارت کنین. برای خرید و فروش ارزهایی مثل بیت کوین، اتریوم و دوچ کوین تنها کافیه در سایت نوبیتکس به نشانی nobitex.ir ثبت نام کنین تا وارد بازار جهانی ارزهای دیجیتال بشین. خب رضا، پس در واقع اون پروژه رو برای شما انجام دادن، سایت رو تحویل دادن، بعد یه مقدار رفتین جلو و یک جای دیگه به این نتیجه رسیدی که حالا یه تیم فنی میخوای، درسته؟ قبلش یعنی تیم بازاریابی اینا درست کرده بودین؟
ببین اولش خب آره دیگه، بیشتر شروع کردن بود که مثلا ما خیلی هم الگو برداری کرده بودیم از همون سایت ترکیه که گفتم، ولی میگم حواسمون نبود که مثلا اون سایت الان 10 سال از سنش میگذره، مثلا ما داریم از صفر شروع میکنیم، مثلا مثل اونا نباید شروع بکنیم. میگم یادم تازه میره، تازه میفهمه جریان چیه. حالا شروع کردیم فیچرها رو برداشتن و دوباره سبک کردن وبسایت رو و خلاصه از صفر شروع کردم. ولی حالا بعد از یه مدت کم کم خب شیپور داشت پا میگرفت و رشد میکرد و کم کم داشت بحث رقابته با دیوار در حقیقت تازه داشتیم میدیم که یه بقیه بازیکن دیگه هم هسته شروع میکنه و خب خیلی هم موقع هم از ما هم جلوتر بودن و ما خب دیدیم که نباید حتما بریم سمت این که ما هم اپ را بندازیم و اصل قضیه تو اپ هستش. ولی خب مشکلی که داشتیم ما با این شرکتی که در حقیقت قبل از اینم بعد دلار رفتش بالا و ما دیگه در حقیقت اون موقع پول اینو نداشتیم که بخوایم به اینا ما یورو بدیم و باید در همون یه فکری میکنیم و به اینا پیشنهاد شراکت دادیم به این شرکت، چون بچه های خوبی هم بودن و اونا هم قبول کردن و با ما شریک شدن. ولی مشکلی که شو وقتی شما شریک میشی خب مثلا این شرکت که بزرگ میشه تو هم بعد هی از اونور بتونی ساپورتش بکنی دیگه، و اینا خب یه شرکت خیلی کوچیکی بودن و نمیتونستن اون ساپورت رو انجام بدن و شروع کرده بودن هی شورتکات برداشتن و این شورتکات ها باعث شدش بود که در حقیقت ما خیلی ضرر ببینیم. مثلا ما اپ که میخواستیم بدیم پیشنهادش این بودش که با تکنولوژی فونگپ اپمون رو بدیم بیرون، که اون موقع یه هایبرید تکنولوژی بودش که خیلی پرفورمنس پایین‌تری هم داشتش نسبت به در حقیقت اپ های نیتیو، ولی خب با هزینه کمتر و خیلی راحت‌تر میشد دادش بیرون، که ما مثلا هم اونو دادیم ولی خب بازخورد خوبی نگرفتیم و ترشن دیدیم سرعت کارا خیلی داره میاد پایین و به کانفلیکت باشون خوردیم که بالاخره تونستیم توافق بکنیم که خب سهماشون ازشون برای پس بگیریم و ما یک تیمیو توی ایران سریع را انداختیم که یه جوره من یه روزه یپ سیتیو هم شدم اونجا، که خب اونجا هم خودش کلی داستانه خودش رو داشتش. ولی دیگه در حقیقت همون بردیم اپ اومد توی ایران و دیگه قضیه رو از ایران بردیم جلو.
چجوری خودت سیتیو شدی؟ چجوری رفتی یاد گرفتی؟
خب یه تیم درست کردیم که یعنی سیتیو که نداشتیم، یه تیم دیولوپر درست کردیم که بچه خیلی خوبی بودن و خودشون دیگه نظر میدن، چند تا توش سینیر دیولوپر داشتیم که در حقیقت راه نمیگه. ولی خب سینیر دیولوپر با انترپرنری یه ذره، یعنی میدونید اون کوفاندر خوبیش اینه که مسائل دانترپرنری هم خیلی خوب میتونه درک بکنه شرایطو می و بر اساس اون میتونه تصمیمای خیلی بجاتری بگیره. بچه‌ها خب بیشتر از دید فقط کاملا کد و اینا نگاه میکردن و خب محدودیت‌های زمانی، محدودیت مالی اینا رو خیلی اونجوری که باید شاید روش اشراف نداشتن. میگم شروع کردیم، بعد مثلا کد گرفتیم تازه دیدیم که خب نه کد چقدر مشکل داره، اصلا کدی که داریم اسکیلبل نیستش. مثلا تازه اونجا با اسکیلبیلیتی آشنا شدیم، مثلا ما اون موقع فقط میتونستیم کدمون رو تو یه سرور فقط، یعنی اون هوریزونتالی نمیتونستیم سرور اضافه کنیم، یه سرور داشتیم، سرور رو قوی ترین سروری که ممکن بود گرفته بودیم. ولی خب به هر حال گرفت اون رو برد و شروع کردیم دیگه اپلیکیشنمون رو شروع کردیم درست کردن و آروم آروم میگم دیگه این برامون جون گرفتش. ولی خب میگم سمت تکمون همچنان نقطه ضعفمون بود دیگه، یعنی ساید تکمون اونجوری که باید قوی نبودیم توش.
بعد یه سوالی، خب در واقع کافه بازار یا حالا الان در واقع گروه هزار دستان بتون بگیم، به شما خب خیلی مزیت رقابتی داشت، یعنی یک بازار ایران خوب میشناختن، توی تک و پروداکت قوی بودن، به قول تو با اپ شروع کردن، نمیدونم خود کافه بازار اپ دیوار رو میتونست خیلی مثلا پروموت کنه. چه فکری کردی؟ نترسیدین؟ فکر نکنی ممکنه نتونی؟ اصلا فکرتون این بود که بازیکن دوم بازار بشین؟ چی بود فکرتون اون موقع؟
ببین بیشتر هنوز چون شروع کار بود و بیشتر همه میگم درگیر خودمون بودیم و موفقیت خودمون، و همچنان اونجوری هم میگم چون کافه بازارم یعنی بود و دیوارم همچنان کوچیک بود، یعنی به اونجوری که باید بزرگ نشده بود. ولی خب ما هم به هر حال از این ور از نظر آپریشنی خوب بودیم و یعنی کلاسیفاید زمین، یعنی هم تکش مهمه هم آپریشنش مهمه و جفت قسمتاش مهم هستن. ما میگم خیلی نه دغدغه اونو نداشتیم، بیشتر بحث فقط رشد خودمون رو میدیدیم و هوش این بودش که خب چجوری مشکلاتمون رو حل کنیم که رشد بهتری داشته باشیم. میگم مثلا ما حالا بعد مرحله بعدی، حالا اون کیودا بعد شنیدیم اولکس هم داره میاد ایران، که اولکس در حقیقت یه سایت خیلی جهانی تو نیازمندی هاست، یکی از بزرگترین پلیئرها هستش و مثلا من تیزرش هم دیدم که دارم میان و خیلی نگرانم که الان میاد همه رو میذاره کنار. و اون موقع ما دیگه البته با پامگرنت هم در حقیقت اینوستمنتمون انجام شده بود و خب اونم الان دیگه به قول معروف سمارت مانی بودش و خیلی میتونستن، یعنی تونستن اینپوت های خیلی خوبی بهمون بدن، ما رو با شرکت اویتو آشنا بکنن که یه سایت نیازمندی روسی بودش، اونا خیلی راهنمایی خوبی بهمون کردن و خب حالا رو تجربهشون اونا میگفتن اینا با پول خیلی زیادی میان و دیگه همه رو میذارن کنار و ما تصمیم گرفتیم که قبل از هر کسی بریم تو تلویزیون و تعلقات تلویزیون شروع کنیم. سایتمون هم اوکی بود، نمیگم یعنی مشکلمون این بودش که به خوبی دیوار نبودیم، ولی به صورت کلی یعنی سایت معمولی با پرفورمنس معمولی داشتیم، ولی رفتیم که تو تلویزیون اونجا خیلی سر این اسکیلیبیلیتی داستان خوردیم. یعنی یک دفعه هم مثلا یه تلویزیون یه ناگهانی می‌رفتیم همزمان کلی آدم میمدن، کسی هم تا حالا تو صنف ما تلویزیون نرفته بود که بتونیم از تجربیاتشون مثلا استفاده بکنیم، یعنی اولین کس بودیم که رفتیم تو تلویزیون فکر کنم. و یه دفعه هر شب که تلویزیون پخش می‌شد سایت ریست داون می‌شد، توی شدیدش که بچه‌ها دیگه من ادمین دکمه ریست رو اضافه کردم که وقت همشون خودشون ریست می‌کردن سرورها رو دوباره میمد بالا. و از اونجا فهمیدیم که چقدر شرایطمون در حقیقت بحرانی هستش، یعنی و من دیگه بعد حتما میفتم دنبال این که این مشکل فنی رو ما حل بکنیم و در حقیقت از نقطه ضعفمون اینو بتونیم درش بیاریم. و خیلی با بچه‌ها صحبت می‌کردیم، میگم میگفتم آقا ما بخوایم مثلا شیپ رو ریرایت بکنیم مثلا یک سال و نیم ممکنه طول بکشه، و من میگفتم آقا ما یک سال و نیم بخواد طول بکشه که اصلا دیگه شیپوری وجود نخواهد داشت وگرنه بخوایم با این مسیر بریم جلو. و اونجا یکی از بحرانهای سختمون بود که واقعا چالش داشتیم دیگه، میگم کوفاندر هم نداشتیم، بعد منم در حقیقت هرچی بچه ها میگفتن تنها گزینه‌م اون بودش در اون موقع، تا اینکه خب با یه شرکیه آقای آشنا شدیم تو دبی که علاقه نشون داده بودن که تو شیپور هم یه شرکت بودن که تو شیپور سرمایه گذاری بکنم و خودشونم از بحث فنی یکی از پیشکسوت‌های در حقیقت این قضیه تو دنیا بودن، یعنی مثلا الان سایت نیازمندی بزرگی که دو دنیا هستن یکی دو تاشون ایشون مستقیما توشون درگیر بودن و در حقیقت شروعشو ایشون انجام زده بودن و ما با کمک ایشون تونستیم خب شیپور رو توی در حقیقت یک تیم جدا انتخاب کنیم با زبون جدا. ما زبونمون موقع دات نت بود، می‌خواستیم بریم سمت پی اچ پی، یه تیم سریع انتخاب کردیم فرستادیمشون دبی و ایشون هم اون تیمشون رو آورده بودن دبی و ما تو سه ماه تیم ما با اونا کار کردش و هم فرهنگ کاریشون رو یاد گرفت، نحوه حالا اون کالچر روز دنیا رو تونستیم تو کد زدن رو یاد بگیریم و همین که تونستیم تو سه ماه شیپور رو از صفر بنویسیم.
این آقا کجایی بودن؟
این آقا سوئدی ایرانی بودن.
آها چه جالب. بعد یه سوالی حالا قبل از که ادامه بدیم، اولکس مال کجا بود؟ مال راکت که نیست نه؟
نه اولکس شرکت مال در حقیقت فکر کنم آمریکای جنوبی هستش که ولی خب کل جهان الان حدود 50-60 کشور حداقل حضور داره و جهانی کارشون اینه که.
بعد چی شد تو ایران نیومد؟
چی شد که بعد اونا اومدن تو ایران؟ من فکر میکنم بالاخره ما همچنان یه هم ما بودیم هم دیوار بودیم و دو تا پلیر بودن که بالاخره یه جایگاهی پیدا کرده بودن و فکر میکنم خودشون هم بحث مالی و اینا هم مشکلات خوردن و بعد از چند مدت دیدن خیلی تراکشنی نمیگیرن دیگه از ایران رفتن.
بیخیال شدن. بعد شما تبلیغات تلویزیون رفتین، بیلبورد هم همون موقع رفتین؟ چون یادم شیپور به هر حال هم به قول تو اولین استارتاپی از اولین استارتاپی بود که هم تلویزیون رفت هم بیلبورد زد، درسته؟
بله فقط الان منم یادم نمیاد که اینا همزمان رفتیم یا جدا رفتیم. سوال بسیار نشون میده که دیگه حالا داره سن نمیره بالا.
حالا خیلی هم مهم نیست،
مال قبله به خاطر اینه. آره مهم،
ولی جواب داد کلا. نه یعنی تجربه، چون خب خیلی استارتاپ ها فکر میکنن فقط با تبلیغات مثلا دیجیتال بکنن. ببین
دفعه اول که ما رفتیم جواب، میگم خیلی بستگی داره دیگه به شرایطی که داریم. ببین دفعه اول خب کارمون کاملا اشتباه بود و شرایطش رو نداشتیم، و بعد که ما سایت رو دوباره ریرایت کردیم و اون وقت یک دفعه وبسایتمون تبدیل شد یه پلتفرم خیلی خوب شدش، اپمون هم تازه نوشته بودیم قبلش، اپمون هم خوب بود، اون موقع دیگه شروع کردیم کمپین رفتن که حالا شروع کنیم به قول معروف کچاپ کردن و رسیدن. و ما یک دفعه تو 2-3 سال رشد خیلی هر سال چند برابری شروع کردیم داشتن و تونستیم یه بازار سهم خیلی خوبی رو تو بازار برای خودمون بگیریم. یعنی از سال 2006 میشد که اون موقع بودش که رشد اصلی شیپور از اونجا، مثلا اگه ما مثلا اینجوری داشتیم یا اینجوری رشد یفشی بهش خیلی بیشتر شد.
2006 یا 2016؟
ببخشید 2016. و خیلی هم کمپینامون کمپینایی بودش که بالاخره یه ذره سعی کردیم کمپینای اوت اف دی باکس متفاوتی بریم که یه ذره وایرال بشه، مرجع به توجه بکنه و و خیلی هم واقعا همون کمکمون کرده. یعنی از من ATL زمان، تو وقتی محدودیت زمانی هستش ATL خیلی به درد میخوره که بتونی تو اگه میخوای تو حد اقلی تو یه زمانی بری و میخوای حد اکثر سهم بازار رو بتونی بگی، اون موقع خیلی میتونه کمکتون بکنه.
از حالا راجع به اسکیل کردن داشتی صحبت میکردی، خب یکی تیکه فنیش بود که توضیح دادی، حالا تو مارکتینگ همین چه چالش هایی خوردین غیر از حالا اون داستان سرور و اینا دیگه، مثلا خصوصا توی مثلا منابع انسانی یا تو قسمت های دیگه شرکت استخدام، نمیدونم تو اونجا چه چالش های بزرگی خوردی که یادت بیاد؟
کدوم مورد قرار داری میگه؟ یعنی موقعی که
اسکیل داشتین میکردین دیگه، این تازه جا افتاده بودین و حالا فرض بکن که وبسایت و ایناتون بالا من، اونجایی که میگی سال به سال چندین برابر داشتین میشدین، تو اون سالها مثلا چقدر چه چالش های بزرگی خوردین؟
ببینین اون قسمت رو به نسبت من فکر کنم خیلی خوب هندل کردیم. من خود من خب در حقیقت مطالعه زیاد داشتم روی ساختار سازمانی و اچاری هم که از اول اصلا من شیپور رفتم دنبالش، بیشتر دنبال اچاری رفتم که از بعد ساختار اچار، یعنی استراتژی، از بعد استراتژی قوی تر باشه تا اینکه بخواد مثلا حقوق و مزایا و اینا روش تمرکز داشته باشه و فرهنگ سازمانی و یعنی بیشتر خودم از اون، یعنی تمرکزم از اون ور بود و فکر کنم اونو خوب تونستیم جا بدیم. مثلا ما فکر کنم مثلا اوکی ها رو ما تو سازمان 2013 را انداختیم، یعنی یه جو خیلی جزء اولین شرکته بودیم که اصلا مثلا اوکی ها رو بردیم و
نه تنها در ایران، در دنیا هم احتمالا جزء اولین
جزء شرکت های اولی بودیم تو اینجور چیزا. من فکر کنم میگم خیلی یعنی خوب تونستیم بریم جلو، تیمامون ساختار تیمامون روشاشو سعی که به نسبت به روز بود. مثلا ما همین داستان این کراس فانکشنال تیما رو خیلی زود راه انداختیم، ولی بعد تصمیم گرفتیم برای، یعنی حالا یه ذره مثلا رفتیم جلو امتحان کردیم دیدیم برای ما الان موقع زمان درستی نیست که بخوایم اون کارو بکنیم، ولی میگم اینجور چیزا رو خوب یعنی سریع تونستیم بریم سراغشون رو تحقیق کرده بودیم. ما از نظر در اون سازمانی چالش خاصی نداشتیم. چالش خب بله بحث مدیرا، خب همه جوانن، یعنی اون که همگی داریم با هم رشد میکنیم، خب بله خب مسئله خودشو داره، ولی ما محیطمون فرهنگ خیلی در حقیقت چیزی که تونستیم جا بندازیم خیلی فرهنگ سالمیه و در تو سر خود راحت همه تو سر کله هم میزنن و رو بازی میکنن به قول معروف. این فکر میکنم برای تا حدودی کمک میکرده تو این سالها.
ببین به این مسئله نخوردی که مثلا خب دقیقا همین که میگیری یه استارتاپ رشد میکنه، آدم هم دارن رشد میکنن با همدیگه میان بالا، ولی یه جایی هست ممکنه بعضی ها دیگه نکشن، مخصوصا وقتی داری اسکیل خیلی شدید میکنی و رو هایپر گروت هستی، یه جایی میبینی بعضی از مدیرا آدما نمیکشن و اونجا لازم داری شاید یه آدمایی رو بیاری که قبلا تجربه اسکیل کردن دارن. به این مسئله خوردی آیا و چجوری حلش کردی؟
ببینیم این مسئله رو ببین بیشتر سعی کردیم همین همدیگه رو کمک کنیم که این قضیه رو رد بکنیم و با همدیگه تا اینکه بخوایم جا به جایی انجام بدیم. یعنی کسایی بودن که مدیرایی که دیگه تو سازمانه مثلا اومدن و نیستن، ولی بیشتر بحث اسکیل کردن شاید لزومن نبود و بحث تفاوت فرهنگی و نحوه مدیریتشون بودش که متفاوت بود با اون چیزی که ما میگم فلت بودن. خب خیلی برامون مهم بود و تو ایران خیلی هستن که خب چیز بدی هم نیست، خیلی هایرکاله و مثلا با یه روش دیگه ای کارشو میبره جلو. اون ترانسپرنسی تو سازمان کمتره تو یعنی اینا خب برای ما خیلی مهم بودش که اون ترانسپرنسی باشه، همه بتونن همدیگر رو چالش بکنن،
شفاف
یعنی هر کسی بتونه به یکی دیگه بگه چرا. یعنی این خب یه ذره توی میگم مثلا بعضی وقتا و بعضی جدا شدیم شاید تو این زمینه ها مثلا شاید یه میگم دیدگاهمون متفاوته، ولی از نظر اسکیلی سعی کردیم نه کمک کنیم همدیگر رو که بیاین بالا. ولی خب بله پوزیشن ها شاید تو زمان بعد عوض میشد، مثلا یکی که مثلا الان توی یه پوزیشنه بعدا میرفت یه پوزیشن میدیم که آقا شما شاید تو این کار بهتر باشی، بیا جا تو عوض کن بریم این کار رو انجام بدیم، اینجوری مسئله حل میکردیم. یعنی میگفتیم همه خوبه هم، فقط مهم اینه که تو کجا ازشون استفاده بکنیم.
رضا جان پیداست که از اول فکر این خلاصه چالش خیلی جدی رو کردین، چون ما یکی از مثلا چیزهای پرتکراری که توی فصل دو پادکست شنیدیم و صحبت کردیم که من دعوت میکنم واقعا مثلا شنونده ها بشنون دوباره مراجعه بکنن به فصل دو پادکست، چالش منابع انسانی زمان توسعه است. ولی به نظر میاد که شما این مقدار خودتون رو تجهیز کرده بودین از قبل، از جای ایده گرفته بودی، قبلا دیده بودی، گرته برداری کردین، چون خیلی کار هوشمندانه ای از قبل فکر همچین چیزی رو کردن و یه استارتاپ خیلی وقتا مثلا تو شروع ممکنه به این چیزا فکر نکنه.
اینا که نه بیشتر فقط رو مطالعه بوده دیگه من، یعنی چون برای روزانه برای مطالعه هم داشتم و آدم خب میخواد خودشو بروز نه، یعنی داری سعی میکنی با دنیا ببین چه اتفاقاتی میفته خودتو بروز نگرداری. نمیدونم MBA هم بهم کمک کرده بوده تو این زمینه یا نکرده بوده، شاید اونم یه بک‌گراندی داده باشه بهش.
آیا مثلا مشاور و منتور و اینا داشتی خودت سال تو حوزه‌های مختلف؟
ببینید تو مثلا بحث فنی خب همون 4 ماهی که ما تو مثلا دبی این کار کردیم برای منم خیلی 4 ماه جذابی بود، یعنی منم در کنار این آقا که کار می‌کردم واقعا خیلی چیزا ازشون مثلا از نحوه کاریشون چیزی که برای اونا برام خیلی جالب بود که هنوزم توش خیلی مشکل دارم دیسیپلین کاریشون بود، یعنی این دیسیپلینی که داشتم به قدر جذاب بود. مثلا من یک بار مثلا یه 8 صبح که شومی من یک بار خودم 8 روب اومدم طوری با هم یه حس عذاب وجدان دادن که هیچ وقت دیگه 8 روب هم دیگه نشد و خیلی منظم مرتب و یعنی ددلاین ها دقیقا سر تایمش همه چی رسیده میشد و وقتی هم تموم شد دقیقا سر یه روزم قطع رابطه شد، یعنی انقدر همه چیشون مرتب و چیز بود. خیلی برام جالب بود که میگم حالا من خود من خیلی با این موضوع فاصله دارم تو دیسیپلین، اصلا یه میشه گفت یکی از شاید نقطه ضعفم میشه گفت باشه حتی.
خب الان این نظم موضوع خوبی رو اشاره کرد، این نظم و دیسیپلین خب تو ایران به نظر من حداقل با تجربه که این چندین سال دارم خیلی وضعش خراب وجود نداره. خب چرا به نظرت اینقدر اختلافه؟ یعنی به نظرت کارش میشه کرد؟ من خودم خیلی زور زدم از یه جای دیگه بیخیال شدم گفتم آقا نمیشه دیگه چیکارش کنم.
ببین کار که میشه کرد، خب شرکت با شرکت بعضی هستن خیلی تو این زمینه بهترن، بعضی هستن تو این زمینه خب بدترن. مثلا ما خودمون مثلا میگیم از اون ور خیلی سعی کردیم داستان فامیلیار رو داشته باشیم و هوای هم دیگر مثلا بعضی دیدگاهش اینه که آقا یکی میره تو ما باید بگی بره، اگه وقتی تصمیم گرفت طرف میخواد از شرکت بره یعنی که دیگه به درد ما نمیخوره، ذهن شفته یه جا اصلا درست نیست نگوشیت کنیم. ما برعکس ما همین گفتیم آقا چرا میری مشکل چیه، سعی میکنیم مشکلشو براش برطرف بکنیم و خیلی ممکنه فکر کنم مثلا این دوست کردن اون طرفه که در کل ممکنه یه ذره مثلا این حالت هم به وجود، ولی خب در ازاش این حالت کرینگ رو تو سازمان به وجود میاره که خب همه یعنی ما حواسمون دلمون میخوده، یعنی دوست داریم به بچه ها حواسشون رو داشته باشیم، ولی خب این از اون وقت یه ذره زیادی که بره اونور باعث میشه سمت اکزیکیوشن یه ذره ضعیف‌تر بشه، یعنی من اون سختگیریه رو کمتر داری من فکر میکنم و اون وسطش خب خیلی بهتر میتونه باشه. از نظر من در کل این مشکل تو جامعهمون داریم، ولی خب شرکت با شرکت بعضیا خیلی بهتر میتونن اینو انجام بدن بعضیا بدتر.
و یه سوالم راجع به شفافیت داشتم، گفتی شفافیت، میخوام ببینم مثلا OKRاتون KPI هاتون عدد رقم های کسب و کار هم آیا شفافه همه میتونن ببینن یا نه؟
بله بله بله.
بعد خب این نگرانی رو نداری که
مثلا ترجیحی که شفاف نیستش فکر کنم بیشتر حقوق مزایا هستش که من متاسفانه این یکی از چالنجایی که حالا من باز جزء فرهنگی میبینم که همه خیلی حالت دیدین که تو لینکدین هم ببینین همه سی او ان و خودشونو یعنی این داستان مقام و رشد و اینا انقدر برای همه تو اینجا خیلی میخوان سریع همه رشد بکنن به قول معروف جنبه این که آقا مثلا طرف بیشتر اب نداره از من بیشتر بگیره، مثلا اون خب الان اینجوری اینجوری من اینجوری هم، همه فکر میکنن که یه ذره این قسمتش با از نظر من توش مشکلش خونجی که بعد ما نتونستیم حل بکنیم و از از حقوق مزایایی آره دلم میخواست این موقع به جای میسین که بتونیم شفاف بکنیم، ولی خب اون کارو نکردیم. البته که همه در نهایت همه در جریان همه چی هستن.
ولی سوالم بیشتر رو عدد رقمای خود در واقع بیزنسه و میخوام ببینم اوکی اونا وقتی شفافن همه دسترسی دارن، این نگرانی رو نداره که به بیرون از شیپور درس کنه به رقبا بره حالا با آدمای دیگه این
آره نگرانی. اینو من فکر کنم مثلا ما همیشه داستانمون این بودش که آقا دیوار همه چی راجبه ما میدونه، ما هیچ راجبه دیوار نمیدونیم تو در اون سازمانی ها. یعنی این ولی خب تصمیم بودش که گرفتیم و با اون روش رفتیم جلو و در نهایتش هم جایشون که بازم همه میگن که ما هیچی راجع به برنامه های شیپور نمیدونیم. و یعنی اینکه موجود باشه با اینکه همه واقعا بخوننش و در جریانش باشن هم باز خیلی فرقه. یعنی از حالا بعد آدم وقت بذاره که قشن بتونه به اینو جاش بندازه تو بچه ها، یعنی همه در جریانش باشن و حس بکنن که توش درگیرن.
رضا جان چون الان اواخر این قسمت هستیم، من یکی دو تا سوال کوچیک بپرسم. الان چند نفر شیپور؟
ما الان حدود 400 نفریم
و این 400 نفر ترکیبشو میتونی به هم بگی چقدر تکن، چقدر سی آر ام دارین یا ندارین، چه شکلیه؟
ببینین تکمون فکر کنم مثلا 60 نفر اینا باشن، حدود 70-80 نفر فکر کنم مثلا پشتی ما یه تیم داریم که آگهی‌ها رو چک میکنن که هر آگهی که سبش قبلی که بیاد دو سایت 70-80 نفر فکر کنم اونا باشن. فکر کنم بحث فروشمون خیلی قوی، یعنی تعدادش زیاده، 100 خورده نفر اونا هستن. مالیمون فکر کنم 15-20 نفر باشن، اچارمون فکر کنم 15-20 نفر باشن.
تیم بزرگیه رو هم رفته.
بله دیگه تو
می‌خواستم بگم اون موقعی که شروع کردیم به اون اسکیل بزرگ، اون موقع چند نفر بودین؟ مثلا در حد 15-20 تا بودین یا بیشتر بودین؟
نه زیر 10 تا بودیم فکر کنم.
اینم من سوال آخرم بپرسم، حقوقیتون چند تاست و چقدر آیا درد سر حقوقی و دادگاه و شکایت و اینا دارین؟ چون میدونم در مورد دیوار این خیلی زیاده، میخوانم شما هم همینه.
ببین به نسبت ما کمتر داشتیم، یعنی به نسبت تخلفاتی که تو شیپور همیشه بود کمتر بود به نسبت به اونایی که تو دیوار بودش. حالا میگم این هیستوریکال از میگم اپروچه چون مختلف تو این داشتیم و برها بازیکن بزرگترم هستن، خب اونجا در منطقه داره که بیشتر باشه، ولی در کل ما تونه به نسبت همیشه تو این موضوع تو خوب تونستیم مدیریتش بکنیم. یعنی اونجوری شکایت خاصی که بگیم خب به حالت یکی از دغدغه های اصلیمون باشه نبوده هیچ وقت.
خب ما رسیدیم به در واقع بخش پایانی قسمت اول این مصاحبه. قسمت دوم مصاحبه رو میتونین هفته دیگه تو قسمت بعد گوش بدین. ممنون رضا جان.
ممنون از شما، لطف کردین.
ممنون.